سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که بعد از خواست های مکرر برای آغاز گفتگوها، طالبان میگویند آماده‌اند تا این گفتگوها را بعد از عید قربان آغاز کنند، مشروط بر این که روند مبادله زندانیان تکمیل شود. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در مورد نقش مهم کشورهای همسایه این کشور در تامین ثبات در افغانستان امروز در یک نشست سخنرانی می کند. ایالات متحده امریکا حدود 130 میلیون دلار کمک تازه را به افغانستان اعلام کرد. اردوی امریکا می گوید جلو یک تیاره ایرانی را در قلمرو هوایی سوریه گرفته است. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. قرار است زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، در مورد نقش مهم همسایه های این کشور در برقراری ثبات در یک نشست امروز سخنرانی کند. این نشست به طور مجازی توسط انستیتوت صلح امریکا برگزار می شود و در آن سفرای افغانستان، ازبکستان و قزاقستان در امریکا نیز سخنرانی خواهند کرد. این انستیتوت در یک اعلامیه گفته است در بحث این نکته برجسته خواهد شد که اتصال منطقوی به خصوص افزایش تجارت و ترانزیت چقدر می تواند به امنیت و پایداری روند صلح کمک کند. آقای خلیلزاد در ماه سرطان از آسیای میانه دیدن کرده و از طریق توییتر نوشته بود که با وزرای خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در تاشکند در مورد مسائل تازه پروسه صلح افغانستان و نقش حیاتی را که کشورهای آسیای میانه در آن می توانند بازی کنند صحبت کرده است. ایالات متحده امریکا حدود 130 میلیون دلار کمک تازه را به افغانستان اعلام کرد. در اعلامیه این سفارت از قبل راس ویلسون، شازافیر این سفارت امریکا در کابل، گفته شده که این کمک در حال صورت می‌گیرد که افغانستان با پیامدهای بیماری ویروسی کووید 19 در حال مبارزه است. ایالات متحده امریکا بزرگترین کمک کننده به افغانستان در نزدیک دو دهه اخیر بوده است. اداره توسعه بین‌المللی امریکا یا USAID تا حال حدود 19 میلیارد دلار را در زمینه اجرای پروژه‌های بازسازی در افغانستان مصرف کرده است. یک مقام امنیتی ولایت زابل ادعا کرده که ده ها جنگجوی طالبان در حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان در آن ولایت کشته و زخمی شدند. حکمت الله کوچه، سخنگوی قماندانی امنیتی زابل، روز پنجشنبه گفت که جنگجویان طالبان پس از آن که در این اواخر به حملات متقابل روبرو شدند، به پوسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های شمالزی، شینکی، نوبهار، اطغر و ارغنداب حمله کردند. طالبان در نتیجه عملیات زمینی و هوایی بیش از 72 تن تلفات دارند. به نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات نرسیده. برعکس، دشمن در اهداف شوم و مغرضانه‌اش ناکام شد. ادعای این مقام امنیتی را تا هنوز منابع مستقل تایید نکردند. طالبان نیز تا حال در مورد تلفات افراد این گروه در زابل چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اردوی امریکا می گوید جلو یک تیاره ایرانی را در قلمرو هوایی سوریه گرفته است. قبل از این رسانه های ایرانی گزارش داده بودند که پیلوت این تیاره ایرانی به خاطر جلوگیری از تصادم به طور ناگهانی مانور کرده و این حرکت باعث زخمی شدن چندین مسافر شده است. قماندانی مرکزی امریکا که از عملیات نظامی این کشور در شرق میانه نظارت می کند در یک اعلامیه گفته است یک تیاره رزمی F-15 این تیاره ایرانی را از فاصله 1000 متری در منطقه تانف بررسی کرده است. نیروهای امریکا یک پایگاه کوچک در صحرای تانف دارند. این منطقه در نزدیک سرحدات اردن و عراق موقعیت دارد. اعلامیه قماندانی مرکزی امریکا بعد از آن نشر شد که ایرنا، آژانس خبری دولتی ایران، گزارش داد که دو تیاره رزمی اسرائیل جلو یک تیاره این کشور را گرفتند که از تهران به بیروت می رفت. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا از مرز 4 میلیون تن گذشت. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز که روز پنجشنبه نشر شد، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا صرف در 16 روز از 3 میلیون تن به 4 میلیون تن افزایش یافته است. مقامات فدرالی و ایالتی امریکا تلاش میکنند تا جلوی این همگیری را بگیرند. رئیس جمهور دونالد ترامپ که مدت زیاد با پوشیدن ماسک مخالفت میکرد، اما در هفته جاری مردم را تشویق کرد که از ماسک صورت استفاده کنند. کانادا میگوید بازرسان بین‌المللی تحقیقات ابتداییشان را در فرانسه در مورد سقوط یک طیاره اوکراینی به اتمام رسانیدند. این طیاره در ماه جنوری سال جاری سهواً در شهر تهران سقوط داده شد و در نتیجه آن 176 تن کشته شدند. بیشتر کسانی که کشته شدند کانادایی بودند. اداره مسئولیت ترانسپورت کانادا دیروز اعلام کرد که صدای داخل کابین پیلوت و اطلاعات اولیه در مورد این پرواز خیلی مهم است. کیتی فاکس، رئیس اداره مسئولیت ترانسپورت کانادا گفته که کار بررسی جبهه سیاه این طیاره در پاریس به پایان رسیده، اما سوالات مهم وجود دارد که هنوز هم به آنها پاسخ داده نشده است. کیتی فاکس در مورد نتایج این تحقیقات چیزی نگفت، اما از مقامات ایرانی خواسته که تحقیقاتشان را در این مورد به طور شفاف و با اعتبار انجام دهند. ایران در ماه جون با فرانسه به توافق رسید که جبهه سیاه این طیاره را بررسی کند. نیروهای ایرانی گفتند این طیاره مسافربری بوئنگ 737 شرکت هوایی اوکراین را به تاریخ 8 جنوری سال جاری توسط یک راکت سهواً سقوط دادند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از خواستهای مکرر برای آغاز گفتگوها بین افغانان، طالبان میگویند که آنها آماده‌اند تا این گفتگوها را بعد از عید قربان آغاز کنند، مشروط بر آن که روند مبادله زندانیان تکمیل شود. در این حال سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید دفتر طالبان در قطر باید بر اساس تعهدش از برگشت زندانیان آزاد شده به میدانهای جنگ جلوگیری کند. همچنان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که روند صلح این کشور بیشتر با مشکل میزان غیر قابل پذیرش خشونت ها روبروست تا مسئله رهایی زندانیان. جزئیات را در گزارش همکارم ستار فروغ میشنوید.
طالبان یک بار دیگر بر موقف قبلیشان در رابطه با آغاز مذاکرات بین افغانان تاکید برزیده، میگویند که این گفتگوها پس از تکمیل شدن روند مبادله از زندانیان آغاز خواهد شد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، در حساب توییترش ناوقت دیروز نوشت این گروه آماده است که زندانیان باقی مانده حکومت افغانستان را تا عید قربان رها کند، مشروط بر این که حکومت هم زندانیان باقی مانده طالبان را مطابق لیست سپرده شده آزاد کند. شاهین افزود که طالبان برای آغاز مذاکرات بین افغانان پس از ایام عید آمادگی دارد. تلاش کردیم تا در مورد توییت تازه سخنگوی دفتر سیاسی طالبان تبصره شورای امنیت ملی افغانستان را نیز در گزارش جا بدهیم. اما جاوید فیصل، سخنگوی این شورا، تا تهیه گزارش در دسترس نبود. فیصل اما در توییترش نوشت که زندانیان طالبان هنگام رهایی سوگند یاد کردند که به جنگ باز نمی کردند، اما شماری از آنها دوباره بر ضد مردم افغانستان می جنگند. او افزوده که دفتر سیاسی طالبان در قطر بر اساس تعهد از برگشت زندانیان آزاد شده به میدان جنگ جلوگیری کند، خشونت را توقف دهد و گفتگوهای مستقیم را به زودی آغاز کند. به دنبال ادعای رسیدن تلفات به غیر نظامیان در حمله هوایی، نیروهای افغان در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات خواستها برای کاهش خشونت در افغانستان بیشتر شده. مقام‌های محلی ولایت هرات گفتند در این حمله به روز چهارشنبه یک گردهمایی طالبان هدف قرار گرفت و در آن شماری از جنگجویان این گروه کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در خبرنامه گفته که به اساس معلومات ابتدایی در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده، اما شماری از شاهدان به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفتند که در این حمله 12 غیر نظامی کشته و حدود 20 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یکی از شاهدان:
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم. این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبارد قتل عام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
طالبان در اعلامیه گفتند در این حمله غیر نظامیانی که برای استقبال از یک زندانی رها شده این گروه به خانه او رفته بودند هدف قرار گرفتند. رهایی تا به 5000 تن از زندانیان طالبان و حدود 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از موافقتنامه آمریکا و طالبان است که در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد. بر مبنای این توافق گفتگوهای بین افغانان باید در 10 ماه مارچ آغاز می شد، اما ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان هنوز شروع نشده. حکومت افغانستان با رهایی حدود 600 زندانی طالبان مخالفت کرده و گفته که آنها به ارتکاب جرایم سنگین متهمند. حکومت از طالبان خواسته که فهرست جدید از زندانیان خود را ارائه کنند. دیبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در توییت به روز پنجشنبه گفت برای خوبی تمام مردم افغانستان اکنون وقت آن است که هر دو طرف سطح خشونت را کاهش دهند. زندانیانی را که الزامیان رها کنند، جنگ را در عید آینده توقف دهند و سپس به صورت فوری گفتگوها را آغاز کنند. از سوی دیگر رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در حساب توییتر خود ناوقت دیروز نوشت که پروسه صلح افغانستان بیشتر با مشکل میزان غیر قابل قبول خشونت روبرو است تا مسئله رهایی زندانیان. او گفته که شاید پایان خشونت نیستند و افزوده که اگر جوانب آتش بس را به اجرا می گذاشتند خشونت به شدت کم می شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است که تا لحظات بعد آن را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم منصور خسرو از غور می شنوید که با گذشت چند روز از کشته شدن دو جنگجوی طالبان توسط یک دختر جوان به نام قمرگل، این رویداد اکنون شکل تازه به خود گرفته. قمرگل قبلا گفته بود بعد از حمله دو جنگجوی طالبان و قتل پدر و مادرش آنها را از پا درآورده، اما حالا گفته می شود یکی از این جنگجویان شوهر او بوده و آنها درگیر منازعه خانوادگی بودند.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان هزاران جری باغ مسمر در ولایت بلخ احداث کرده است. مسئولان این پروژه در شمال افغانستان میگویند که این باغ‌ها از سوی حکومت ایجاد و احداث شده است، اما توسط خود باغداران مراقبت و حاصل برداری می‌شود.
با معذرت نسبت زیقی وقت، این گزارش در برنامه‌های بعدی نشر خواهد شد. آل توجه کنید به گزارش منصور خسرو از غور.
قمرگل چند پیش با کشتن دو جنگجوی گروه طالبان به شهرت رسید و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری از شجاعت او در کابینه یاد کرد و او را به کابل خواست. او در آن زمان به رادیو آزادی گفت این جنگجویان طالبان نیمه شب مادر و پدرش را به دلیل موقعیت اجتماعی و همکاریش با طالبان کشتند. این دختر جوان غوری گفت که او به همین دلیل دو مهاجم طالبان را با تفنگ کشت. اما اکنون سیف الرحمن ملکزاده معاون ولی غور پس از بررسی محل رویداد میگوید یکی از مهاجمان طالبان شوهر قمرگل بوده است.
دلیل هم همی بوده که خانم نیم بوده و نمی رفته دیگه.
نه بوده.
یعنی این به سابق به خانم نیم بوده؟
سابق بوده. خانم بوده.
اما در تماس بعدی آقای ملکزاده به رادیو آزادی میگوید که زارات وی در مورد عقد نکاح قمرگل سوان صورت گرفته است، اما منبعی که به دلیل حساسیت‌های اجتماعی نمیخواهد نامش فاش شود میگوید که قمرگل دو سال پیش در برابر ازدواج عمه نعیم عضو گروه طالبان با شاگل پدر قمرگل با این عضو گروه طالبان ازدواج کرد و یک ماه بعد به خانه پدرش آمد و دیگر برنگشت. به گفته این منبع شوهر قمرگل نتوانست همسرش را ببرد چون پدر قمرگل نفوذ اجتماعی داشت. او به همین دلیل عضو گروه طالبان شد تا به زور طالبان همسرش را ببرد. اما محمد رفیق علم ولسوال تیور روایت دیگری دارد. به گفته او پدر قمرگل با دولت همکاری میکرد و طالبان به همین دلیل به خانه او حمله کردند. او تایید میکند که یکی از مهاجمان نعیم بود.
یک نفر به نام نعیم بود. یکی هم به سرمون عبدالواحد کشته شد. پرسیشی های مردم که خب تو میدونی که هر خبر نداره و زیر یکی خیشی میکنه کی نکنه نینه خیزیر بعد از این گفت ما هم گوش دادیم به خود مردم دختر سوار کنم گفتن این شوهر رو بوده این شوهر داشتم چیزی که خود از اون آقاسه چیزی که ما شنیدیم بودی یک بیوم اگر نیم شوهری بوده اینجا رو دیگه هم شوهری بوده کامران هم شوهری بوده یعنی این خوش شما قضاوت کنه خود اینجا نفر میاد شخص نفر اینجا کشته میشه خودی هم زخمی میشه یعنی اولو شوهری
قمرگل پیش از این گفته بود که شوهر ندارد و پدرش معلول و بزرگ قومی بود اما دفتر والی غور با انتشار خبرنامه شاگل پدر قمرگل را مامور پلیس محلی خوانده است چیزی که ولسوال تیور آن را نادرست می‌داند نظری اعضای خانواده نعیم که گفته می‌شود شوهر قمرگل عضو گروه طالبان بوده در این مورد مشخص نیست قمرگل دو روز پیش با هلیکوپترهای نظامی از تیور به فریسکو آمد و به کابل انتقال یافت. مقام‌های محلی به خبرنگاران اجازه ندادند که با او صحبت کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر در خدمت دوستان. در این برنامه این مطالب را برای شما تهیه نمودیم. سخن هفته در مورد سطحی نگری که سبب بربادی می شود. داستانی با عنوان گردن بند. جالب ها در رسانه ها. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. گزارش فرهنگی از ولایت قندوز. دکلمه یک پارچه شعر از شاعر معاصر راون و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر.
سخن هفته چند جمله برای همه
در گذشته ها سواد کم و تکنولوژی هم آنقدر سیر و رشد و تکامل خود را نیافته بود افراد جامعه به داشته های مادی و معنوی خود قناعت داشتند و همه فنون و اختراعات ساده را چنان با تمطراق و مبالغه های دور از باور سینه به سینه و دهن به دهن می بردن که شنونده های چون خودشان نیز از فرق سر تا نوک پنجه باورمند آن شده و انگشت حیرت به دندان می بردن و اما حالا که تکنولوژی با سرعت تام روز تا روز ذهن نشین معاصرین ما می شود امروزه انسان روی زمین در هر موقف و هر جایگاه تا حدود توان به آن دسترسی دارد و امروز قرار است جای مطالعه خط به خط کتاب از طریق شنیدن و دیدن ذهن نشین مردم شود حالان باورهای مبالغه آمیز هم قوت خود را ندارد و باورمندی به آن با گذشت زمان رنگ خود را باخته است و امروز بیشترین مردم از طریق اینترنت و رسانه ها معلومات خود را تکمیل می کنند و در یک آن از آن طرف زمین با خبر می شوند که ویروس کرونا امروز چند تن را در کجای زمین از بین برده و چه تدابیری مؤثر آن است و چه داروها و خوراکها برای از بین بردن آن لازم است و کذا کذاها سمت سخن ما در این سوی است که با چنین دسترسی ها باز هم شماری بخصوص در کشور ما موجودند که به کرونا و تلفات ناشی از این ویروس وقعی نمی گذارند و یگان جملات شنیده خود را که در مورد دیگر کار برد داشته به این مرض مولک و خطرناک نیز به کار میبرند و به توکل و تام متوسل می شوند و به احتمامات و پیشگیری ها و به دارو درمان چندان معتقد نیستند. این سخن بجاست که انسان مسلمان دائما توکل به خدا کند، و اما تنها با توکل و بر حذر نبودن از مریضی نمی تواند ما را از این ویروس عالمگیر نجات دهد. حدیث پیامبر اسلام موجود است که گفتند با توکل زانوی اشتر ببند، نگفتند که تنها توکل کن و اشتر را در صحرا رها کن. احتمامات در ضمن توکل کارا است. مراد از این گفته ها این است که بی سوادان و مردم کوه و صحرا یک طرف قضیه، و اما بیشترین تلفات در شهرها و از جمله در بین باسوادان و کادرهای علمی و دکتران و متخصصین ما چنین است که با یک سطحی نگری و بی ارزش انگاری خطرات ویروس و کرونا به صحت نه تنها اعضای فامیل بلکه خود اهتماماتی ندارند. در این شب و روز ما تلفات دکتران، کاردانان و بالاخره مقام ها را در لیست داریم که این خود نگران کننده است. لذا انسان به این نتیجه می رسد که زمانی چیز فهم های ما چنین کنند، از جانب مقابل آنها چه گلایه کنیم. از همین رو است که تبلیغ کننده های این بخش صحی خود در کار خود لنگیدند که امروزه جلوگیری از آن چالشزا شده است. بیتی به یادم آمد که گفته بود جمعی به جد و جد گرفتند کام خیش، ما مردمان حواله به تقدیر می کنیم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در مورد تعریف صداقت و نتایج صدق در کتاب‌های آسمانی و زمینی چیزهای زیادی شنیده ایم که هر کدام آن دروسی آموزنده برای ماست، اما همین بشر نامکمل از اخلاق دائما مال و منال و دارایی‌های باد آورده و همه این فضائل را به باد فراموشی می سپارد و هرچه حکم حرص و آز به وی دستور دهد به اجرای آن می پردازد. و ما در دنیا در هر مقطعی از تاریخ بودند کسانی هم که افسار و قبضه مرکب حرص و آز و خواهشات تمام نفوس را در دست گرفته تا توانستند تابع آن نشدند. دوستان خدا کم نیستند، قطع نظر از این که در کدام موقفی قرار دارند. هر که صادق است دوست اوست. این چند ساعت را به خاطر داستانی نوشتم که یکی از شنونده های ما قاری عبیدالله از شهر مزار شریف فرستاده و گلایه گونه نیز نوشتند که گویا داستانها و حکایه های دینی کمتر به نشر می رسد. برادر عزیز جناب قاری عبیدالله، اگر داستانها و حکایات منتشره در مجله آزادی را مسلسل تعقیب نموده باشید، بیشتر از 70% آن برگرفته از داستانها و حکایات مثنوی مولوی که قرآن فارسیش می نامند، از جوامع الحکایات محمد اوفی، گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی، حدیقة الحقیقی سنایی غزنوی و دهها اثر از بزرگان دیگر تاریخ کشور است که هر کدام عالم دین، متصوف و صاحب تألیفند. اگر دقت نموده باشید، هدف ما از نشر داستان تنها منابع آن نه، بلکه محتوای آموزنده آن است که همه به نحوی از آنها برگرفته از متون کهن است. حال که اولین حکایه را با عنوان گردن بند فرستاده اید، من برای شنونده ها می خوانم با امید همکاری های بیشتر از شما. ابن رجب حنبلی رحمت الله علی در ضمن طبقات حنابله شرح حال قاضی ابوبکر الانصاری البزاز را این گونه بیان می کند. او گفت در یکی از روزها که من در مکه مکرمه بودم، گرسنگی شدیدی به من روی آورد و هرچه به دنبال غذا گشتم چیزی را برای خوردن نیافتم. در این اثنا ناگهان کیسه ای از ابریشم را که با نخی ابریشم بسته شده بود را پیدا کردم. آن را برداشتم و با خود به خانه بردم. زمانی که سر آن را باز کردم، چشمانم به گردن بندی از مروارید افتاد که تا به حال مانند آن را ندیده بودم. گفت سر آن را به حالت اول بستم و برای یافتن غذا از خانه بیرون رفتم. در این حال در بازار پیرمردی را دیدم که صدا می زد و می گفت هر کس کیسه ای را بیابد که نشانیش چنین و چنان است، 500 دینار طلا به او مژدگانی خواهم داد. با خود گفتم که من اکنون انسان محتاجی هستم، دینارها را می گیرم و کیسه را به او می دهم. پیرمرد را صدا زدم و او را با خود به خانه بردم و نشانی های کیسه و مروارید و تعداد آنها را از او پرسیدم. وقتی مطمئن شدم که خودش است، آن را بیرون آوردم و به او تحویل دادم. پیرمرد هم 500 دیناری را که به عنوان مژدگانی تعیین کرده بود بیرون آورد تا به من بدهد. با او گفتم من از تو پاداشی نمی خواهم، پولها را برای خودت بردار. پیرمرد گفت حتما باید این دینارها را از من بگیری و خیلی اصرار کرد. و من در حالی که بسیار محتاج بودم با او گفتم قسم به خدایی که هیچ معبود بر حقی جز او نیست، من از کسی جز او پاداشی نمی خواهم و دینارها را قبول نکردم. او هم مرا رها کرد و بعد از ایام حج به کشورش بازگشت. اما من از مکه بیرون آمدم و سوار کشتی شدم. در بین راه هوا طوفانی شد و کشتی شکست، مردم غرق شدند و اموال نابود. الله مرا حفظ کرد و من به همراه تکه شکسته ای از کشتی در میان دریا سرگردان بودم تا اینکه امواج مرا به جزیره ای کشاند که ساکنان آن همگی انسانهای بی سوادی بودند که خواندن و نوشتن نمی دانستند. شیخ می گوید من به مسجد رفتم و در آنجا شروع به قرائت قرآن نمودم. اهل مسجد تا مرا دیدند دور من جمع شدند. همه می گفتند به من قرآن بیاموز. سپس در مسجد مصحف پاره‌ای را پیدا کردم، آن را برداشتم تا بخوانم. زمانی که آنها مرا در این حال دیدن گفتند آیا تو نوشتن هم بلدی؟ گفتم بله. گفتند به فرزندان ما نوشتن یاد بده و من گفتم مشکلی نیست، من با آنها نوشتن را آموزش دادم. مردم جزیره که به من علاقمند شده بودند دوست داشتند که با آنها بمانم. گفتند در بین ما دختری یتیمی است که مقداری ثروت نیز به همراه خود دارد و می خواهیم او را به عقد تو در بیاوریم تا با ما در این جزیره بمانی. شیخ گفت در ابتدا قبول نکردم، ولی آنها آنقدر اصرار کردند که هیچ رایی جز قبول این پیشنهاد نیافتم. سپس خیشاوندانش دختر را آماده کردند و به نزد من آوردند تا او را ببینم. من همین گونه به او نگاه کردم. گردن بندش توجهم را به خودش جلب کرد. درست شبیه همان گردن بندی که در مکه دیده بودم به گردن دختر بود. خیلی تعجب کردم و چشمم به گردن بند دوخته ماند. خیشاوندان دختر گفتند شیخ قلب دختر یتیم را شکستی، چرا با او نگاه نمی کنی و توجهت فقط به گردن بند است؟ گفتم این گردن بند داستانی دارد. گفتند داستانش چیست؟ داستان را برایشان تعریف کردم. گفتند آن پیر مردی که تو او را در مکه دیدی و گردن بند را از تو گرفت، پدر این دختر بود. و زمانی که از حج برگشت پیوسته می گفت به خدا قسم در روی زمین مسلمانی را مثل آن شخص که گردن بند را در مکه به من برگرداند ندیدم. ای کاش خداوند او را پیش من بیاورد تا دخترم را به ازدواجش در بیاورم. و پیرمرد فوت کرد و خداوند دعایش را اجابت نمود. شیخ می گوید مدتی را با او گذراندم، از بهترین زنان بود و خداوند از او دو فرزند برای من ارزانی داشت. در جالب ها در رسانه ها دو جالب داریم. یکی از سایت دوست خوب ما نظیر نصیری از ولایت هرات که خیلی آموزنده است، با عنوان دنیا دار مکافات است، و دومی با عنوان سطر از فرستاده های مولوی آیت الله نصرت. اما نخست دنیا دار مکافات است. وقتی پرنده زنده است مرچه ها را می خورد، وقتی می میرد مرچه ها او را می خورند. زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند، پس در زندگی هیچ کسی را تحقیر یا آزار نکنید. شاید امروز قدرتمند باشید، اما یادتان باشد زمان از شما قدرتمند تر است. یک درخت میلیون ها چوب گوگرد را می سازد، اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب گوگرد برای سوزاندن میلیون ها درخت کافی است. پس خوب باشید و خوبی کنید. جالب آموزندهی با عنوان سطر. چند سال پیش در یکی از کشورهای اسلامی خانمی از شوهر خود به خاطر وقوع اختلاف و سوء تفاهم طالب طلاق شد و در موضوع پدر و برادر خانم مداخله کردند و در نتیجه اختلافات و تشنج شدت گرفت و درخواست طلاق خانم به سبب مداخله خانوادش انکشاف پیدا کرد و شوهر از دادن طلاق ابا ورزید، اما خانواده خانم اصرار داشتند که باید طلاق داده شود و بالاخره به نزد قاضی محل رفتند. قاضی بعد از اینکه دلایل طرفین دعوا را شنید، پدر، برادر، شوهر و خانم را احضار نمود و پیش روی خود آنها را ایستاده کرد و خانواده خانم را مخاطب قرار داده گفت: مادامی که شما به گرفتن طلاق اصرار دارید، باید قبل از صدور حکم طلاق چند شرط را به جا آورید. خانواده خانم زیاد حیران و متعجب شده گفتند: جناب قاضی صاحب، او کدام شرط هاست که ما به جا بیاوریم؟ قاضی خانم را مخاطب قرار داده گفت: باید تمام لباس هایت را از تنت بیرون کنی تا اینکه حکم طلاق را صادر نمایم. اما خانم این شرط قاضی را در ابتدا نپذیرفت و رد کرد. بعدن قاضی گفت: درست است، در صورتی که این کار را به حضور مردم نمی کنی، پس در عقب یکی از این مردها پنهان شده لباسهای خود را از تنت بیرون کن. بعد از ختم سخنان قاضی، یک کار شگفتانگیز وقوع پیوست که همه حاضرین را متعجب و شگفت زده کرد، زیرا خانم بدون حکم کسی به خودی خود رفت و در عقب شوهرش پنهان شد. لباسهای خود را کشید و به پدر و برادر خود هیچ توجه نکرد. قاضی خنده نمود و گفت: دخترم، خانمها در هیچ جای به جز در کنار شوهرانشان در امن امان بوده نمی توانند، زیرا خداوند متعال می فرماید: شما برای خانمها و خانمها برای شما لباس هستید. و همچنان برای خانم ها هیچ کسی به جز شوهرانشان محرم تر بوده نمی توانند. بعدن قاضی برای خانم گفت لطفاً همراه شوهرت برو و در عین حال به طرف حاضرین دیده و گفت بفرمایید بروید. اختلاف حل شد، مشکل حل گردید. تبصره چیست؟ تبصره این است هرگاهی در بین افراد جامعه رضایت و قناعت باشد، در آن صورت مشکلات اجتماعی خصوصاً خانوادگی و طلاق زیاد به وجود نمی آید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این هفته نیز با چند تذکر در مورد درست نوشتن و درست تلفظ کردن کلمه ها و واژه هایی داریم که شماری از مردم و حتی عده ای از نویسنده ها به خصوص مبتدیان و نگارش مقاله ها و گزارش ها کمتر به آن توجه می کنند و به این نادرست نویسی و تلفظ نابجایان معتاد شدند. به گونه مثال هر یک یا هر کدام. جاوید فرهاد می گوید دوستی از من پرسیده است برخی به جای هر یک از هر کدام استفاده می کنند. آیا این کاربرد درست است؟ پاسخ آقای فرهاد را برای شما می آورم. هرچند از بحر رایج بودن هر کدام در زبان عام کاربرد آن را نمی توان نادرست انگاشت، اما از آن جایی که هر کدام در متن‌های کهن پارسی به ندرت کاربرد یافته است، بهتر است در زبان پارسی یا دری به جای هر کدام از هر یک استفاده کنیم. حافظ نیز چنین گفته است: در بوستان حریفان مانند لاله و گل، هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری. و سعدی هم میگوید هر یک از دایره جمع برایی رفتن، ما بماندیم و خیالی تو به یک جای مقیم. کافی و مکفی. کلمه کافی به معنای بسنده و کفایت کننده است، اما مکفی در زبان عربی به معنای خوشگذران است. برخی در این اواخر کلمه مکفی را مترادف کافی به معنای کفایت کننده و بسنده به کار میبرند که نادرست است. روی این یا آن مورد بحث شد. نگارش کلمه روی در این گونه جمله ها نادرست است، مانند روی مسئله فلسطین بحث شد و یا وی روی این موضوع گپ زد، زیرا واژه و کلمه روی به معنای چهره، صورت و سطح چیزی است. بنابراین نوشتن این که روی مسئله فلسطین بحث شد، یعنی در مورد چهره، صورت یا سطح مسئله فلسطین بحث شد و این مفهوم رسایی ندارد. به جای آن باید نوشت در مورد مسئله فلسطین بحث شد یا وی درباره این موضوع گپ زد. امید و امید. نوشته این واژه به تخفیف یا به تشدید میم هر دو درست است و در متن‌های معتبر فارسی به کار رفته است. مرا امید وصالی تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاك. از حافظ شیرازی. نمونه دیگر: بستم در خم گیسوی تو امید دراز، که مبادا که کند دست طلب کوتاه هم. از حافظ. بعضی ها به خصوص نویسندگان در قرن اخیر این کلمه را امید می گویند که این از نابجا هاست که شماری از خواننده های معتبر ما نیز می خوانند. من ز تو امید یاری داشتم دارم هنوز. نادرست است. اندام، واژه اندام هم به معنای تمام تن است و هم به مفهوم عضوی از اعضای بدن. تنک مپوش که اندام های سیمینت، درون جام پدید است چون گلاب از جام. از حافظ. پذیرا و پذیره، این دو کلمه از رهگذر مفهومی با هم فرق دارند. پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده بوده و صفت است، اما پذیره اسم است و معنایش به استقبال کسی رفتن یا آمدن یا هم فرستادن است، خواب قصد ابراز دوستی و یا هم دشمنی باشد. در کلیله و دمنه آمده است، چون مرد بر هنری خیش ایمنی دارد، شود پذیره دشمن به جستن کار. تمامت و تمامیت، تمامت به مفهوم کامل کردن و تمام کردن، تمام همه و همگی است، اما تمامیت به معنای کامل بودن است، مانند تمامیت ارضی. تفاوت میان ملیت و ملت. ملیت نشنالیتی، ملیت مجموعه از اقوام و مردمانی است که با توجه به فرهنگ میان قومیشان، خواستگاهشان می تواند نقطه جغرافیایی واحد یا مشترکی باشد. ملت، نیشن، هرگاه جمعیتی حتی با اختلاف در عادات، زبان و باورهای مذهبی در چارچوب جغرافیای معلوم و مشخصی با یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند و برای اعتلاء جامعه خود بکوشند، از نظر حقوق بین الملل تشکیل یک ملت دادن طبیعی است. چون این ملتی با داشتن مرزهای جغرافیایی معین زمانی تبدیل به یک کشور می شوند که حکومتی از هر دست با دولتی مقتدر در رأس اداره جامعه باشد. ذلت بزال و ذلت بزه. ذلت بزال به معنای خاری یعنی متضاد عزت است، اما ذلت بزه به معنای سهو و خطا است. فطرت بته و فطرت بتوی. فطرت بته به معنای رکود، پراگندگی، سستی و بی‌حاصلی میان دو دوره خوشبختی با فاصله میان دو دوره فعالیت است، اما فطرت بتوی به معنای سرشت است. تفاوت میان رشد و توسعه. برخی در کاربرد واژه یا کلمه های رشد و توسعه دچار توهم معنایی می شوند. گاهی هم هر دو واژه را همسان دانسته و گاهی هم یکی را به جای دیگری می برند. اما تفاوت مفهومی میان کلمه های رشد و توسعه چیست؟ در فرهنگ دی خدا درباره معنای واژه رشد آمده است: رویش، نشونما و بلوغ و کمال. در حوزه روانشناسی نیز واژه رشد به معنای مجموعه از دگرگونی های جسمی هر موجود به سوی بالندگی است، اما معنای توسعه فراخی، گشادگی، بست، پیشرفت، عمران، گسترش، وسعت و افزایش است. در فرهنگ مصطلحات اقتصادی رشد فرایند بالندگی، فراورده های اقتصادی است که در بستر توسعه به کمال می رسد. یعنی در واقع توسعه زمینه را برای رشد گسترده محصول یعنی فراورده های اقتصادی فراهم می کند. با آنکه این دو کلمه از منظر کاربردی مکمل یک دیگرند، اما معنای هر دو یکی نیست. بس اینجاست، بس آنجاست. کاربرد واژه بس بدون توجه به بار معنایی آن در جمله های مانند بس اینجاست، بس آنجاست بحث این است، بحث آن است، این روزها بسیار باب شده است. بحث در لغت به معنای گفتگو کردن در مورد امر یا مطلبی برای رسیدن به نتیجه خاص، دعوا، بگو مگو، جستجو، کاوش و پژوهش است. با توجه به آن چه گفته شد، بیشتر کسانی که نادانسته و از روی عادت گفتاری این واژه بحث را به کار میبرند، منظورشان از کاربرد کلمه بحث همان گپ موضوع و مسئله ای است که به سادگی به جای کاربرد این عادت غلط گفتاری بحث به جای موضوع و مسئله و گپ میتوان گفت و نوشت گپ این است، موضوع آن است، مسئله اینجاست، گپ آنجاست. از سوی دیگر بحث در حوزه منطق و کلام زمانی کاربرد می‌یابد که دو طرف مباحثه کننده یعنی بحث کننده از رهگذر میزان اطلاعات و درجه علمی همسط باشند و سپس برای رسیدن به دریافت علمی در مورد موضوع مهمی بحث کنند. شدن و گردیدن. گردیدن به معنای گشتن است و در زبان فارسی در جایی به کار می رود که مراد از آن نشان دادن، تغییر و دگرگونی در چیزی و از حالی به حالی گشتن آن چیز باشد، مانند کتاب ترجمه گشت، یعنی پیش از آن به زبان دیگری بوده است. شهر ویران گردید، یعنی پیش از آن آباد بوده است. درخت سبز گشت، یعنی پیش از آن نرویده بوده است. که در همه این گونه موارد به جای گردیدن و گشتن میتوان شدن و به جای گشت و گردید واژه شد را به کار برد. انکشاف، توسعه. جاوید فرهاد می نویسد: پیشنهاد می کنم هرگز واژه انکشاف را به معنای پیشرفت، رشد و توسعه به کار نبرید، زیرا انکشاف در لغت به معنای برهنه شدن، آشکار شدن و پدیدار شدن است. افزون بر این، در دوره های پار و پرار به معنای وا شدن، واشدگی و گشادگی نیز به کار رفته است، اما امروز کار برده آن به این معنا متروک شده است. در صورتی که منظور ما از کلمه انکشاف توسعه باشد، بهتر است خود این واژه یعنی توسعه را به کار بریم و از کار برد متروک آن، انکشاف به جای واشدن و گشادگی، به غلط به جای توسعه، در زبانهای نوشتار و گفتار بپرهیزیم. خمار و خمار. واژه خمار به ذم خی به معنای احساس خستگی است که پس از استفاده مواد مخدر دست می دهد. اما خمار به فتح اول بر وزن جبار به مفهوم باده فروش، می فروش است. در شعر فارسی کاربرد فراوان داشته است، چنانچه پروین اعتصامی گفته است: گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم، گفت قاضی از کجا در خانه خمار نیست. دوستان عزیز، این بود برنامه خاص درست بنویسیم تا درست بخوانیم. تا برنامه دیگر از این دست، بدرود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
ادبیات و فرهنگ مشترک بین همزبانان در طول تاریخ مرز و سرحدی را نمی شناخت و سیر ادبی تا می توانست در فراخنای کشورها جولان می نمود. اشتراکات زبانی به خصوص در زبان دری، فارسی و تاجیکی در کشورهای افغانستان، ایران و تاجیکستان تا حدودی در ادبیات همگون سیر و انکشاف خود را داشته است. شاعران کلاسیک در هر یک از این کشورها ظهور نموده و با زبان مشترک دری، فارسی و تاجیکی آثار خود را به اخلاف خود به یادگار گذاشتند. شعر سعدی شیرازی با اشعار شوکت بخاری و سنایی غزنوی و یا در عصر کنونی اشعار ناب واصف باختری، شهریار و میرزا ترسنزاده را اتباع هر سه کشور می خوانند و می دانند. در این اواخر تشکیل محافل مشایره بین شاعران تاجیک و افغان در شهر قندوز تدبیر یافته بود که در آن چند شاعر این طرف و آن طرف مرز شمالی کشور و گونه آنلاین مشایره دوستانه داشتند. کمکارم اجمل آریان گزارشی از این محفل فرستاده که حالا فرصت آن رسید که با شما شنونده ها شریک بسازیم.
پیوند عنوان نخستین مشاعره آنلاین بین شاعران افغانستان و تاجیکستان بود که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز با همکاری تکنیکی لینکینگ سنتر در این ولایت برگزار شد. عبدالشکور قدردان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز هدف از راندازی این برنامه ادبی را تحکیم روابط فرهنگی حسن همجواری و مشترکات دیرینه فرهنگی و تاریخی عنوان کرده گفت که قرار است این برنامه ماه یک بار میان شاعران و فرهنگیان افغانستان و تاجیکستان به گونه آنلاین راندازی گردد. آقای قدردان در این باره به رادیو آزادی گفت:
مشاعره آنلاینی که برای نخستین بار بین شهرهای افغانستان و تاجیکستان از طریق ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت قندوز برگزار شد، باید بگویم که این برنامه زیر عنوان پیوند برای اولین بار بین شاعران 8 ولایت افغانستان و چند تن از شاعران تاجیکستان برگزار شد و هدف از برگزاری چنین برنامه ها تقویت روابط فرهنگی میان دو کشور و همچنان به خاطر حسن همجواری عنوان شده است.
از جانب هم سید نثار جلالی آمر رادیو تلویزیون ملی قندوز و از جمله شرکت کنندگان این برنامه گفت که برگزاری این چنین برنامه ادبی سبب تقویت بیشتر وحدت و روابط میان مردم افغانستان و تاجیکستان میگردد.
برگزاری یک چنین برنامه ها بر غنامندی فرهنگ و ادب و ارزش های ادبی هر دو کشور می افزاید. امیدوار هستیم که این برنامه ها تداوم پیدا بکنه، زمینی از این مساعد شود که شعرهای تاجیکستان به افغانستان به خصوص ولایت قندوز دعوت شوند و همچنان شعرهای افغانستان به آن سوی مرز به او سبرن. یک تنوع فرهنگی اینجا رخ میده و اینا میتونن که از برنامه ها و داشته های فرهنگی یک دیگر استفاده درست بکنن.
از سوی دیگر شمس زردشت یکی از شاعران و نویسندگان قندوز نیز از راندازی این مشاعره آنلاین استقبال کرده گفت که نقش شاعران به عنوان کسانی که احساس درونیشان را از اجتماع و محیط بیان میکنند در ایجاد فضای صلح و دوستی بین ملل مختلف جهان برازنده و مهم میباشد.
این کارها میتونه این ارتباطات فرهنگی را بیشتر تقویت بکنه، دادستی فرهنگی بیشتر شود، دید واحدها بیشتر شود و شعرها و نویسندگان ما از ایده و تفکرات شعرها و نویسندگان کشورهای دیگر هم استفاده کنند و همچنان ما داشته های خود را برای دیگران منتقل کنیم و همون توانمندی های خود را با دیگران در میان بگذاریم.
از سوی هم شاعران و فرهنگیان شماری از ولایت های افغانستان که در این برنامه اشتراک کرده بودند راندازی این چنین برنامه های فرهنگی را در خصوص مستحکم شدن روابط فرهنگی میان این دو کشور تاثیرگذار دانسته و بر تداوم برگزاری این چنین برنامه های فرهنگی تاکید ورزیدند. مغفرت شاه آذری و سید حکیم حکیمی از نویسندگان قندوز در زمینه به رادیو آزادی گفتند:
کشور افغانستان و تاجیکستان از آغاز پیدایش بشریت با هم مرز مشترک داشتند، زبان مشترک داشتند، ادبیات مشترک داشتند. شعر شاعری و نشسته های دو کشور به غنامندی فرهنگ گذشته ما میافزاید. امیدوار هستیم که همچو کارهای فرهنگی شکل بیشتر و پیوند بیشتر پیدا کند تا ما بتوانیم که هم روابط همسایگی خود حفظ کنیم، هم روابط فرهنگی ما پابرجا و پایدار بمانه. این کارها کاری بسیار خوب و مؤثر است.
مشاعره‌ای که بین کشور تاجیکستان و شعرهای افغانستان در لینکن بود واقعا تأثیر فوق‌العاده‌ای روی ادبیات و فرهنگ و غنامندی فرهنگ هر دو کشور می‌افزاید و این نشان‌دهنده فرهنگ مشترکات فرهنگی دو کشور است.
از سوی هم سید الیاس سادات مسئول لینکینگ سنتر در ولایت کندوز که در بخش تخنیک این برنامه همکاری کرده بود در این باره با رادیو آزادی گفت.
البته این برنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز با همکاری تخنیکی مرکز آموزشی لینکن در ولایت کندوز برای انداخته بود و ما تصمیم داریم که چنین برنامه آنلاین را با کشور تاجیکستان ما یک بار برای بندازیم تا باشد که صمیمیت و دوستی این دو کشور بیشتر و بهتر شود.
در پایان این برنامه ادبی شاعران تاجیکستان از جمله آقای علی محمد مرادی و بانو رحیم جان از راندازی این برنامه ادبی استقبال و بر تداوم آن تاکید ورزیدند. در این برنامه ادبی آنلاین بانو محبوبه بابکرخیل رئیس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، عبدالشکر قدردان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز، دو نفر شاعران ولایت های ننگرهار، بامیان، کندهار، کابل، بلخ، پنجشیر، بدخشان، کندوز و 4 تن از شاعران کشور دوست و همسایه جمهوری تاجیکستان اشتراک کرده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
شعری از هارون راون شاعر بیرون از مرز را در این هفته برگزیده ایم با عنوان امید مادر. هارون راون در سال 1350 خورشیدی در کابل متولد گردید. تحصیلات متوسطه را در همین جا به اتمام رسانیده و در سال 1372 به تاجیکستان مهاجرت کرد. نخستین مجموعه شعرش را بنیاد بین المللی زبان تاجیکی فارسی در سال 1379 در شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان به نشر رسانید. شعری از او را با عنوان امید مادر همکارم عفیف ساکب نیازی می خواند.
به خوابگاه درختان بهار را کشتند، قبیله های سیاه سبززار را کشتند. فقط امید شب دیره نور چشمش بود، چراغ بی و زن سوگوار را کشتند. در امتداد سیاهیست هرچی می کوشند، ستاره سحر انتظار را کشتند. مراز گلشن امید بوی دود رسد، گیاه و گلبن و باغ و هزار را کشتند. و انتظار کی پنشسته ایم تا برسد، پیاده های صفاحت سوار را کشتند. مسیر آب ترنم ز کشت ما بردند، مخان که هنجره جویبار را کشتند. زبان جامعه خونین چه قصد داشت که دوش، زبان جامعه خونین چه قصد داشت که دوش، امید مادر امیدوار را کشتند.
شنونده های محترم، تشکر که تا این دم با حوصله‌مندی این شماره از مجله آزادی را شنیدید. ناگزیر تا هفته آینده و شماره دیگر با شما خداحافظی می نمایم. روز و شبتان خوش. غمت از قلب ناشاد.